عدد روی آن نوشت. بعد پرسید: اسم شریف آقا؟ آجیل فروش. شغلتان را عرض نکردم، اسمتان را. هم شغلم آجیل فروشه، هم اسمم. چقدر اصول دین میپرسین؟ و مرد عکاس که به اشتباه خود پی برده بود دست پایش را جمع کرد و گفت: معذرت میخوام آقا، خیلی معذرت میخوام. و پول را از دست آجیل فروش گرفت و توی کشو گذاشت و قبض را به دست او داد که روز دیگر برای گرفتن عکس هایش بیاید. 3 روز بعد همان ساعت آجیل فروش از در عکاس خانه تو آمد و با همان لحن سلام کرد و پرسید: عکس های ما حاضر جناب؟ اسم شریف آقا؟ ها یادم آمد، بله حاضره. و همانطور که به آجیل فروش صندلی نشان می داد توی کشوی میز دنبال یک پاکت گشت و با قیافه‌ای گشاده و مطمئن پاکت را جلوی روی او گذاشت. آجیل فروش هنوز کلاهش را به سر داشت و این بار یخش بسته بود. پاکت را باز کرد و عکس ها را که در می آورد قیافه بچه هایی را داشت که سرسری پی بهانه می گردند، ولی یک مرتبه قیافش عوض شد. خون به صورتش روید و بلند شد و 2-3 بار به صورت خندان مرد عکاس که با شادی و انتظار او را می نگریست چشم انداخت و باز به عکس ها خیره شد که در دستش زیر رویشان می کرد و چیزی نمانده بود که آنها را خورد کند. و وقتی حالش به جا آمد پرسید که: آخه این موها؟ این موهای بغل صورتم؟ آخه من که؟ من؟ و عکاس که از خوشحالی جانش به لبش رسیده بود با دست به روتوش کننده اشاره کرد که همانطور سرش را توی دستگاهش برده بود و پارچه سیاهی سر او را و دستگاه را می پوشند. آجیل فروش به طرف او حرکت کرد ولی جلوی خود را گرفت و از همانجا که ایستاده بود مثل این که می خواهد چیزی بگوید چند بار من و من کرد. چقدر شما با معرفتین؟ و عکس ها را به عجله توی پاکت گذاشت و دست گرمی به مرد عکاس داد. دستی هم روی دوش آن که روتوش می کرد زد و دم در ایستاد و رو به مرد عکاس و آن دیگری گفت: قربان معرفت آقایون، اجر شما ها هم فراموش نمیشه. و وقتی از در بیرون می رفت انگار دنبال شاگرد عکاس می گشت که شاگردانی کلانی برایش در نظر گرفته بود. 2 روز بعد عصر بود که در همان عکاسخانه باز شد و آجیل فروش با 1 نفر دیگر درست مثل خودش 4 شانه و کلاه مخملی بسر وارد شدند. 1 جعبه بزرگ زیر بغل آجیل فروش بود و پس از این که سلام کردند و نشستند آجیل فروش این طور شروع کرد: رفیق ما میخواد عکس بندازه، میخواد سربرهنه عکس بندازه، یعنی میشه؟ چطور نمیشه؟ فقط باید کلاهشان را بردارند. نه، مقصودم این نیست، مقصودم ملتفتم آقای آجیل فروش، مگر برای امر خیر نیست؟ قیافه هر 3 نفر به خنده باز شد. آجیل فروش جعبه را روی میز عکاسی گذاشت و گفت: قابل شما را نداره. و رفیقش را به همراه مرد عکاس با آن اتاق دیگر فرستاد و خودش توی 1 مبل فرو رفت. 40 چراغی که از سقف آویزان بود و شمع‌های برقی داشت می‌سوخت. دیوارها پوشیده بود از عکس‌های بزرگ و قاب گرفته، عکس‌هایی که تقریباً همه موهای روغن خورده و براق داشتند و همه به نگاه او چشم دوخته بودند. عکس عروس دامادها، عکس‌های خانوادگی با بر و بچه‌های قد و نیم قد و با همه گونه قیافه‌های دیگر. وان که پای دستگاه روتوش نشسته بود همان طور سرش زیر پارچه سیاه بود.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم تر و طولانی تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری با داستانهایی از مجموعه داستان زن زیادی نوشته نویسنده شهیر ایرانی جلال آل احمد و حالا داستان دزد زده. نفهمیدم از چه صدایی بیدار شدم ولی لابد از صدای آنها بود. وقتی چشمهایم را مالاندم و ساعتم را دیدم که 4 بعد از نیمه شب بود و نگاهی به آسمان روشن و پر ستاره دم صبح انداختم و نگاهم را از آنجا به ظرف آنها دوختم، دیدم که هر ستاشان بالای سرم ایستاده بودند. هنوز با هم از رادیو صحبت می کردند که دزد برده و نیز مرا صدا می کردند. هنوز 1.5 ساعت وقت بود تا بوق نکره سلطنت آباد که مثل صدای گاو شروع می کند و کم کم ته می کشد و درست 5 دقیقه بیدار باش دراز و ناراحت کنندش همه فضای رستم آباد و در روس و لویزان و چیزر را پر می کند و تا نیاوران و تجریش هم می رود و صدا در آید. و من در آن صبحگاه خنک و آسایش بخش وقتی دریافتم که داستان دزد و دزدی است، مثل این که گذاشته باشند بخوابم، از نو آسوده شدم و باز لحاف را تا روی سینم بالا کشیدم و با آسمان چشم دوختم و بعد از 4 گوش دریچه اتاق که بازش می گذاشتم به درون فضای اتاقم که هنوز تاریک بود، ولابد بویی از دوست‌ها را و انعکاسی از صدای نرم پای آنها را در خود داشت چشم دوختم. خوب حس می کردم که اگر برای خوردن صبحانه صدایم کرده بودند عصبانی می شدم، ناراحت می شدم، ولی آن وقت نه ناراحت بودم و نه عصبانی، و خصوص اگر صدای آن بوق نکره بلند شده بود و مرا مثل هر روز 5:30 از خواب پرانده بود، حتما خیلی بیشتر عصبانی می شدم. اصلا من نمی توانم به بعضی چیزها عادت کنم. در خانه های متعددی که زندگی کردم، اگر در اول کار به صداهای دم صبح، به اوعو دیر وقت سگهای شبگرد، به صدای اولین اتوبوس‌ها که آدم‌های سحرخیز را به کارشان می‌رسانند، به صدای زنگ دوچرخه شیرفروش محل و یا به صدای دیگر از خواب می‌پریدم، کم کم عادت کردم. و 1-2 هفته که از اقامتم در آن محل گذشته است، همه آن صداها، حتی زننده ترینشان نیز برایم عادی شده بوده است و مثل صدای نفسم و یا مثل تیک تاک ساعتم که هیچ وقت از دستم بازش نمی کنم برایم آشنا و خودمانی شده بوده است. ولی به این صدای دیگر، به این بوق نکره و دراز که درست مثل صدای گاو زننده و بی‌قرار است، و این همهمه ملایم و سنگین قورخانه که به خصوص شبها زننده و سرشارتر است، از وقتی به رستم آباد آمدم تا کنون نتوانستم عادت کنم. از همراهی شما با برنامه صدای کتاب سپاسگزار هستیم. در برنامه آینده ادامه داستان دزد زده را تقدیمتان می‌کنیم. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی با تقدیم این بخش خبری هم همراه شما عزیزان هستم. معاون اقتصادی صدر اعظم حکومت طالبان روز گذشته در مجمع اقتصادی کازان حضور یافت. در جریان این اجلاس بیرق رسمی طالبان در جایگاه تشریفات در کنار سایر بیرق‌های هیئت‌های مهمان استقرار یافت. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی صدر اعظم حکومت طالبان روز گذشته به منظور شرکت در 16مین مجمع اقتصادی کازان در پایتخت تاتارستان به تاتارستان سفر کرد. در این رویداد بیرق رسمی حکومت طالبان در کنار سایر بیرق‌های نمایندگان عالی رتبه کشورهای شرکت کننده مستقر شد. شایان ذکر است که در پی تحولات اخیر مبنی بر تعلیق نام طالبان از فهرست گروه‌های ممنوعه در روسیه و تسهیل برخی موانع حقوقی در مسیر گسترش مناسبات فیما بین مسکو و کابل، دولت روسیه نیز آمادگی خود را جهت میزبانی از نشستی رسمی با حضور نمایندگان هیئت حاکمه افغانستان اعلام نموده بود. به باور کارشناسان این اقدام روسیه نیز گامی مهم در جهت بسترسازی برای عادی‌سازی روابط دو جانبه تلقی می‌گردد. رستم خیبولین رئیس مرکز تجاری روسیه در افغانستان پیشتر گفته بود که عبدالغنی برادر عالی رتبه ترین مقام طالبان از زمان استقرار حاکمیت طالبان در افغانستان بوده که به مسکو دعوت شده است. در وبسایت رسمی نشست کازان به نقل از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آمده که اطمینان دارم که این مجمع مانند همیشه سازنده خواهد بود و به تعمیق گفتگو و همکاری میان کشورها و ملت‌های ما کمک خواهد کرد. ملا عبداللطیف منصور وزیر آب و انرژی حکومت طالبان و هیئت همراهش با جورابیک میرزا محمدوف وزیر انرژی ازبکستان در تاشکند دیدار کرد. وزارت آب و انرژی میگوید که دو طرف در این دیدار در مورد منافع دو جانبه اقتصادی در سکتور انرژی، همکاری‌های تکنیکی و تقویت روابط دوامدار گفتگو کردند. جزئیات بیشتر در گزارش زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان که برای اشتراک در پنجمین نشست بین المللی انرژی ازبکستان به تاشکند رفته با میرزا محمدوف وزیر انرژی این کشور دیدار کرده است. مطیع الله عابد سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که دو طرف در این دیدار بر گسترش همکاری ها در بخش انرژی تاکید کردند. با گفته وی آنها در این دیدار گفتند که انرژی نه تنها پایه اقتصادی کشورها بلکه عنصر راهبردی برای ثبات، توسعه و درک متقابل منطقه‌ای است.
د انرژی په سکتور کې د تخنیکی همکاری او په دې برخه کې د اړیکو پر پراختیا باندې بحث وشو. ښاغلی منصور صاحب د لیدنې په جریان کې د افغانستان اسلامي امارت لیدلوری وړاندې کړی، وویل چې افغانستان غواړي د انرژۍ په برخه کې خپلې همکارۍ پراخي او له خپلو طبیعي منابعو څخه سالمه ګټه واخلي.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله امیدالله قاسمزی سرمایه گذاری های خارجی را در بخش انرژی در کشور مهم خوانده و میگویند در صورتی که این سرمایه گذاری ها بر اساس منافع ملی افغانستان باشد موجب توسعه کشور خواهد شد.
انرژی یکی از عوامل عمده تولید است و در صورتی که روی تولید انرژی در افغانستان که منابع سرشار در بخش تولید انرژی داره سرمایه گذاری صورت بگیره، از این جهت میتونه از وابستگی افغانستان به واردات انرژی جلوگیری بکنه و در کنار از این میتونه سایر بخش های تولیدی کشور تحریک بکنه و همچنان در بخش استخراج معادن میتونه مؤثر واقع شود.
شمار دیگر از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله عبدالنصیر رشتیا بر این باورند که افغانستان ظرفیت های زیادی در تولید انرژی از منابع طبیعی دارد و گسترش همکاری ها میان کابل و تاشکند در این بخش به سود دو طرف است.
فکر میکنم سفر ایت امارات اسلامی افغانستان به ازبکستان سبب ازی خواهد شد تا اینا بتانه نمو ظرفیت های تولید انرژی را به سرمایه گذاران به ازبکستانی شناسایی بکنن و تا اونا باشن در افغانستان در تولید انرژی سرمایه گذاری بکنند.
در طی نزدیک به 4 سال گذشته حکومت طالبان همواره گفته است با تطبیق کامل طرح 5 ساله توسعه برق در کشور مشکل کمبود انرژی در کشور به صورت کامل رفع خواهد شد. این در حالی است که افغانستان منابع طبیعی سرشاری دارد که می تواند از جمله کشورهای پیشتاز در تولید انواع انرژی در جهان باشد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
نخستین همایش بین المللی انجمن ایران شناسی مطالعات شرقی ایران در دانشگاه بیرجند ولایت خراسان جنوبی آغاز به کار کرد. تبیین ابعاد روابط و پیوندهای فرهنگی، تاریخی و تمدنی ایران و دیگر کشورهای حوزه ایران فرهنگی و شبه قاره هند از جمله اهداف برگزاری این همایش اعلام شده است. سید ابوطالب مظفری، شاعر و نویسنده افغانستان مقیم ایران که از جمله مهمانان این همایش است، در گفتگو با همکار ما حسین زاده درباره این همایش و اهداف آن چنین گفت:
با عرض سلام، این نخستین همایش بین‌المللی انجمن ایران شناسی مطالعات شرق ایران هست که توسط دانشگاه بیرجند در تالار ولایت در حال برگزاری. ما الان در 4 تا پنل یا 4 تا بخش انجام میشه، 2 تا بخش قبل از ظهر و 2 تا بخش بعد از ظهر، و مهمان های از افغانستان داره، ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان، و شخصیت های فرهنگی و ادبی از خود ایران. و قرارم هست یک دانشجویان این دانشگاه طرف شب یک شب شعر هم داشته باشند. خب هدف از این برنامه به دلیل همجواری بیرجند با حوزه شرق ایران این است که به هر حال امکانات و ظرفیت های موجود در ارتباط های اقتصادی و فرهنگی و گسترش روابط این حوزه تمدنی را جستجو بکنه، راهکار پیدا بکنه تا زمینه‌ساز یک روابط بهتر و اقتصادی تر و فرهنگی تر بشه. استقبال خوبی هم از ایش توسط دانشجویان دانشگاه بیرجند و فرهنگیان شده.
جناب آقای مظفری، فکر میکنین برگزاری چنین همایش های چقدر میتونه به شناخت جامعه میزبان از مهاجرین از جامعه افغانستان کمک کنه؟
به هر حال این همایش ها خب خالی از کمک نیست به این شناخت. به هر حال مهمانانی از افغانستان شرکت کرده، اینا هر کدام موضوعی برای سخنرانی دارد و خود این موضوعات در رابطه با چالش های از جمله مثلا سخنرانی خود من که چالش های فراروی زبان فارسی در افغانستان هست، و خود سخنرانی های دیگر جناب دکتر توکلی در همین رابطه داره صحبت میکنه، و مهمانانی که هست به هر حال همگی به نحوی به موضوعات مشترکی فیمابین میپردازه، و این خصوصا برای جامعه زبان مفیده. روزگار هم ما رو قرار داریم که به هر حال مشکلات فراروی جامعه ما خصوصا هم در حوزه مهاجرین وجود داره، هم در خود کشور ما، که به هر حال این دست گفتگوها و نشستها در خالی از فایده نیست. گذشته از این که در خود مراسم هم مثلا امروز کلیپی از موزه کابل از گالری افغانستان پخش شد، و اون خودش هم اینجا یک اتفاق خوبی بود در شناخت امکانات هویتی و تمدنی در افغانستان.
18 نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد با هدف ایجاد همافزایی میان فعالان حوزه گردشگری، توسعه زیرساخت‌ها، افزایش جذب گردشگر و سرمایه گذاری در خراسان رضوی با حضور اعضای سرکنسولگری حکومت سرپرست افغانستان و فعالان حوزه گردشگری برگزار شد. همکار ما حسین زاده در این رابطه هم گزارشی دارد.
18مین نمایشگاه بین‌المللی ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی ایران عصر دیروز چهارشنبه 24 ثور با حضور دیپلمات‌های کشورهای خارجی و مسئولان ولایت خراسان رضوی در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی مشهد افتتاح شد. سید جواد موسوی مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ولایت خراسان رضوی در گفتگو با رادیو دری گفت که 6 کشور جهان از جمله افغانستان در 18مین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی مشهد حضور دارند. در این رویداد بزرگ بین‌المللی شرکت‌ها و فعالان حوزه متنوع از مراکز گردشگری ایران و کشورهای منطقه و همسایه ایران حضور دارند. سرکنسولگیری حکومت سرپرست افغانستان در مشهد و همچنین قرفه‌های هنرمندان مهاجر افغانستانی مقیم ایران نیز در این نمایشگاه حضور پررنگی دارند. صنایع دستی و هنری و سنگ‌های قیمتی افغانستان در این نمایشگاه بسیار چشم نواز بود، به گونه که غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی در بازدید از قرفه افغانستان در گفتگو با خبرنگاران افغانستانی گفت که افغانستان دارای منابع معدنی بسیار ارزشمند است و جمهوری اسلامی ایران در حوزه سنگ آهن کارهای مشترکی را با افغانستان آغاز کرده است.
خوشبختانه کشور افغانستان در همسایگی ما دارای ذخایر معدنی بسیار ارزشمندی است، مخصوصا در سنگهای قیمتی. ما در حوزه سنگ آهن کارهای مشترکی را شروع کردیم. معادن را از آن ما از ایران در آنجا سرمایه‌گذاری کردند به دنبال ایجاد منطقه ویژه معدنی مشترک با کشور افغانستان هستیم، منطقه ویژه اقتصادی و البته منطقه آزاد دو قارون که قرار است انشالله به صورت مشترک بین ایران و افغانستان فعالیت را انجام بده. به طور طبیعی بحث سنگ‌های قیمتی افغانستان که سرمایه ارزشمندی است برای مردم افغانستان، تجربه و تخصص خوبی ما در داخل کشور داریم، در داخل ایران داریم. به نظر میسه که همکاری‌های مشترکی رو در این حوزه باید تعریف بکنیم. عزیزانی از کشور افغانستان تا الان مذاکراتی رو داشتن که من هفته گذشته بود آخرین جلسه ای که داشتیم با عزیزانمون در ایران که تجربه خوبی در بحث گوهرسنگ ها دارن، پیش بینی این شد که در منطقه آزاد دو قارون یک منطقه رو به عنوان حالا به قول خارجی‌ها دپو شاپینگ سنتر داشته باشیم، مرکزی رو ایجاد بکنیم که هم فراوری هم فروش رو در اون منطقه طراحی بکنن و اگر خوب مدیریت بشه و تلاش منسجم و هماهنگی رو داشته باشیم، این امکان رو میشه فراهم کرد که محصولات افغانستان، سنگ‌های قیمتی افغانستان با کمک خود عزیزان افغانستانی و ایرانی بتونه بازارهای جهانی و بین‌المللی رو پیدا بکنه.
مولوی صلاح الدین بسیج آتشه تجاری افغانستان در مشهد هم در گفتگو با رادیو دری 18مین نمایشگاه بین‌المللی مشهد را پر اهمیت توصیف کرد و گفت که ایران و افغانستان با توجه به مشترکات تاریخی نقش خوبی میتوانند در این حوزه ایفا کنند.
در همه ابعاد کشورها ورود کردند، هم دولت ها ورود کردند، هم بخش های خصوصی ورود کردند. حالا روابط ما کماکان با همه کشورها، با تعداد زیاد کشورها خیلی خوب است و رو به بهبودی است، بخصوص جمهوری اسلامی ایران که ما در رابطه با مسائل واردات و صادرات در مسائل فعالیت های اقتصادی خیلی پیشرفت هایی داریم. انشاءالله با جمهوری اسلامی ایران در بخش گردشگری هم کسایی که قبلا در طول نیم قرن انقلاب به افغانستان رفت آمد نداشتند و تصویری بدی از افغانستان در ذهنشان بود، انشاءالله دوستا وقتی که رفت آمد کردن علی خیلی یک تصویری مثبتی در ذهنشان هست و دارن زیاد مراجعه میکنن و زیاد میران به افغانستان رفت آمد میکنن. نمایشگاهی خیلی باد ساورده هست، نمایشگاهی است که همه در یک جای جمع کرده و ماشاءالله غرفه های خیلی چیزهایی هست اینجا که قابل دیدن است و ما هم انشاءالله در افغانستان نمایشگاهی را داریم در این سالها که قابل بازدید است. شما میتونید تشریف ببرید از نمایشگاه افغانستان هم با دیدن بکنید.
لازم به ذکر است که این رویداد بزرگ ملی و بین المللی در محیطی افسون بر 10,000 متر مربع و با حضور 490 مشارکت کننده از سراسر ایران و کشورهای منطقه با هدف ایجاد بازارهای داخلی ایران و حمایت از تولید کنندگان در مسیر صادرات از تاریخ 24 تا 27 ثور 1404 در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار است. نمایشگاه بین المللی مشهد در سال 1370 1967 در زمینی با گستره 60,000 متر مربع به بهره برداری رسید و این مرکز سالانه با برپایی بیش از 60 نمایشگاه ملی و بین المللی و میزبانی حدود 2 میلیون بازدید کننده نقش مهمی در پویایی اقتصاد شرق ایران به خصوص کلان شهر مشهد داشته است. بصیر احمد حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
عزیزان شنونده، با پایان گزارش همکار ما حسین زاده ما هم با پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 12 ظهر با وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم دیگه خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگه ندیدیم. ها یا وزی
پرویز جان؟
بله مادر.
جان مادر چیزی شده؟
امی رفیقم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبازا کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچم؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم. تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟
چه مادر جان که بدبخت شدم. لطفاً لطفاً یک کمی هوا برم بیارم.
ای خدا خدا
مادر شد
شکر کم از من برم.
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
از اینکه تا پایان نشرات رادیوی خودتان را همراهی میکنین از یک یکتان سپاسگزار میباشیم.
چون سیر به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرف نگارم از دوری سیاد بگر تا میارم، رفت از قرارم چون آبوی گم گشته به هر گوش دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و صد تیر پرانی بر دل بنشانی، چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی. وای از شب تارم در بند و گرفتار، برام سلسله مویم از دیده ره خوی تو با عشق شویم. با حال نزارم، با حال نزار
شنندای عزیز از یک دانشمند مصری پرسان کردن چرا زبان قبطی مصری نمانده، اما در ایران
مردم همچنان به گویش پارسی سخن میگویند. او پاسخ داد: شما در ایران شخصی به نام فردوسی داشته اید که ما نداشته ایم. سال روز مرد بزرگ زبان فعلی ما مدیون او هست، مدیون او می باشد، مبارک باشد. امروز روز گرامیداشت زبان پارسی و همچنین روز گرامیداشت شاعر نامی پارسیگوی حکیم ابوالقاسم فردوسی نیز می باشد. به همین مناسبت ویژه برنامه به نام کاخ بلند آماده پخش است، تقدیم حضور شما عزیزان می گردد.
کاخ بلند. به نام خدا، یاران این هنگامه ویژه، درود. باشندگان قلمرو بزرگ زبان سترگ فارسی، درود. 25 ثور یا اردیبهشت است و روز پاسداشت از مقام حکیم طوس، معمار بزرگ زبان فاخر پارسی. کمتر کسی است که ابوالقاسم فردوسی حکیم سخن را نشناسد و اشعاری از شاهنامه را نخوانده باشد و با این شاعر شیرین سخن تا حدودی همه آشنا هستید و برخی از اشعار او را مانند داستان زال و رودابه، رستم و سهراب، بیژن و منیژه و غیره را خوانده اید.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. نامم ابوالقاسم، زاده روستای پاج در نزدیکی طوس خراسانم، که شما مرا ابوالقاسم فردوسی طوسی می شناسید. به نام نکوگر بمیرم رواست، مرا نام باید که تن مرگ راست. به نیکی گرای و میازار کس، ره رستگاری همین است و بس.
ابوالقاسم فردوسی طوسی، شاعر حماسه سرای که از شهرت جهانی برخوردار است، در دوران سلطنت سامانیان متولد شد. حکیم ابوالقاسم فردوسی اوایل حیات را به کسب مقدمات علوم و ادب گذرانید و مقدمات کمال و تحصیل را نزد پدر و در مکتب خانه های باج و طوس فرا گرفت. سپس به مدرسه در طوس برای ادامه تحصیل رفت. او از همان دوران به خواندن داستان‌های تاریخی علاقمند شد. تمکن مالی فردوسی باعث شد او بتواند دوران نوجوانی و جوانی را صرف مطالعه تاریخ و به دست آوردن علم کند. دوران کودکی فردوسی با دوران پادشاهی سامانیان همزمان بود و پادشاهان سامانی به ادبیات ایران علاقه بسیار داشتند و با پشتیبانی از زبان فارسی، عصری درخشان را برای پرورش زبان و اندیشه ایرانی آماده ساختند. فردوسی از نظر مادی دارای ثروت و موقعیت قابل توجهی بود و توانست در دوران نوجوانی و جوانی کتاب‌های تاریخی فراوانی را بخواند. قسمی که تصمیم به نوشتن مجموعه عظیم از داستان‌های اساطیری ایرانیان گرفت و طبع و ذوق شاعری و شور و دلبستگی او بر زنده کردن مفاخر ملی باعث به وجود آمدن شاهنامه شد. شاهنامه مهمترین اثر فردوسی و یکی از بزرگترین آثار ادبیات کهن فارسی می باشد که در آن داستانهای ملی و تاریخ باستانی پادشاهان قدیم ایران فرهنگی بزرگ و پهلوانانش نوشته شده است. فردوسی اوائل از ثروت و دارایی قابل توجهی برخوردار بود و برخی از بزرگان علاقمند به تاریخ باستان نیز او را از نظر مالی یاری می کردن. اما به تدریج فردوسی دچار فقر و تنگ دستی شد و ماجرای بردن شاهنامه به غزنی و دربار سلطان محمود و خلف وعده سلطان پیش آمد. اگرچه سلطان محمود پس از چندی از کرده خود پشیمان شد و فرمان داد 60,000 دینار را به توس ببرند و به فردوسی تقدیم کنند، اما زمانی هدیه به توس رسید که فردوسی حیات فانی را بدرود گفته بود. در خبرگزاری میزان مطلبی از محمد مرادی از فعالان شبکه‌های اجتماعی افغانستان آمده که معتقد است شاهنامه فردوسی به معنای واقعی یک فیلمنامه است. در این فیلمنامه ضمن داستان سرایی بازیگران و خواستگاه داستان‌ها هم به صورت واضح توضیح داده شده است. محمد مرادی نوشته است فردوسی با چنان مهارتی شاهنامه را خلق کرده که گویا هدف آن منسجم نگه داشتن حوزه تمدنی فارسی زبانان در صدها سال بعد از خود بوده است. به جا نیست که فردوسی را حلقه اتصال فارسی زبانان ایران، افغانستان و تاجیکستان بنامیم، چون کلامش کشور نمی شناسد و پیامش فراتر از مرز هاست. از ایران گفته است، اما ایرانش بدون زابلستان، کابلستان، بلخ، هری، بامیان، سمنگان، زرنگ، بست، هیرمند، بدخشان و غور معنا ندارد. از اسطوره ها گفته، اما اسطورهش بدون سهراب و تهمینه سمنگانی زیبایی ندارد. تخت رستم، دهکده سهرابیه، قلعه زال، آخور رخش رستم، شهر زحاک، البرزکو و ده ها منطقه دیگر در افغانستان که راهنمای نقشه شاهنامه است. سخن آخر این که جدال بر سر مفاخر این حوزه تمدنی زمانی پایان می‌یابد که باید ایران تمدنی را در نظر بگیریم که در آن مفاخر این گستره وسیع همشهری و همدلند. حال خوشی که ما هم جدا از مرزهای سیاسی چنان باید باشیم. صحبت‌های بشنویم از جناب آقای سید حکیم بینش، شاعر و فرهنگی معاصر افغانستان.
یکی از نگهبانان ارزشمند زبان فارسی حکیم ابوالقاسم فردوسی است که اثر درخشان او شاهنامه اهمیت غیر قابل انکار در حفظ زبان فارسی و هویت ایرانی داشته است. شاهنامه را از جنبه‌های مختلف اسطوره‌شناسی، تاریخی و ادبی بررسی کرده‌اند و در هر یک از این پژوهش‌ها گوشه‌ای از ارزش‌های این کتاب گرانمایه شناخته و معرفی شده است. شاهنامه اثر حماسی و منظوم مشتمل بر 60,000 بیت است که آن را در زمان 4 دودمان پادشاهی پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان به تصویر می کشد. 3 بخش در این اثر وجود دارد: اسطوره‌ای از روزگار کیومرث تا پادشاهی فریدون، پهلوانی از خیزش کاوه آهنگر تا مرگ رستم و تاریخی از پادشاهی بهمن و پیدایش اسکندر تا سقوط ساسانیان. شاهنامه کتابی است سرشار از آموزه‌های اخلاقی، شرح دلاوری‌ها و جوانمردی‌ها، حس میهن‌دوستی، مدارا و رواداری. فردوسی با آنکه در دوران پر التهاب سامانی و غزنوی زندگی می‌کرد، اما هیچگاه از باورهای انسانی و شفقت آمیز خود عدول نکرد و سربلند و آزاده زیست.
شنوندای ارجمند، با نشرات ادبی و فرهنگی رادیو دری در خدمت شما هستیم و با مناسبت امروز و گرامی داشت حکیم فردوسی بزرگ با ویژه برنامه کاخ بلند در خدمت شما هستیم. با خواندن شاهنامه فردوسی در میابیم که فردوسی در سخن لطیف و پرشور است و طبع لطیف و روحی وطن دوستی فردوسی در اشعار او دیده می شود. هجو، دروغ و تملق در اشعار فردوسی جایی ندارد و او شاعری اخلاقگرا و فضیلت دوست بوده است. اینک در خدمت شما هستیم و همراه با شما از دکتر یاحقی درباره قدرت کلام فردوسی می شنویم.
اگر ما به این کتاب فرهنگ ولف یا مثلا اخیراً فرهنگی که آقای دکتر علی رواقی برای شاهنامه تنظیم کردن مراجعه کنیم، میبینیم که چقدر کلمات متفاوت و متنوع و به خصوص ترکیبات زرینی در شاهنامه هست که تقریباً 90% 80% اونها در زبان پارسی امروز هم شناخته شده است. کلماتی که با ترکیب دو جزء پارسی پدید آمده و به نظر میرسه که خیلی از اینها، حالا نمیخوام بگم برساخته فردوسی، ولی به هر حال به جریان انداخته فردوسی هستند. یعنی فردوسی اونها رو روایی بخشیده است، اونها رو تونسته به قبولانه به فضای زبان پارسی و اونها رو به جریان بیاندازه که دیگران راحت ازش استفاده کنند. من برای نمونه کلمه ترکیباتی که با سر ساخته میشه چند تایی رو براتون بخونم تا ببینید که چقدر از اینها تو زبان پارسی امروز وجود داره. سراپا، سرازاد، سرازاده، سراسر، سراسیمه، سرفراز، سرفراز، سرفشان، سرفکندگی، سرانجام، سرانگشت، سراهنگ، سرباز، سربسر، سربند، سرپرست، سرپنجه، سرتاسر، سرخوش، سرسبک، سرسری، سرشبان، سرکش، سرگرای، سرگشته، سرمایه، سرمست، سرنگون، سروری، سرهنگ، بادسر، سپهبدسر، بیدارسر، هوشیارسر، پیرسر، گافسر، دیوسر، چاهسر، خیرسر، آسیمسر، برهنسر، بیدارسر، دیسر. ملاحظه بفرمایید که با یک کلمه سر ده ها واژه هویت یافته است در شاهنامه که بسیاری از اونها امروز تو زبان پارسی رایج است و من یقین دارم که در حال قبل از فردوسی اگر بوده است از بین رفته، یعنی آثار شاعرانی که ابیاتشون دیواناشون از بین رفته است، اگر تو اونها به کار رفته بوده امروز در اختیار ما نیست و بسیاری از اونها به نظر میرسه که به لحاظ کرونولوژی و زمانشناسی اولین بار در شاهنامه به کار رفته است و بعداً در فضای فرهنگ ایران. این کار هست که شاهنامه رو یک به اصطلاح اثر زرین و جهانی و یک ستون سنگین و سرفراز و سترگ زبان پارسی کرده است و زبان پارسی بر گرد این ستون و با تکیه به این ستون به حیات خودش هزار و چند ده سال ادامه داشته است تا امروز و انشاءالله در هزاره های بعد هم ادامه خواهد داشت.
خردمند و فرزانه و پاسا، جوان مرد و دیندار و درد آشنا، بسی رنج برد و جوانی گذاشت که بذر زبان را در اورا کاشت. درخت تلاشش ثمر داده است، کلامش کنون بار و بر داده است، کلامش کنون
شاهنامه سه بخش کلی دارد که سه دوره اساطیری، پهلوانی و تاریخی را شامل می شود. فردوسی در شاهنامه شرح احوال، پیروزی ها، شکست ها و دلاوری ها را آورده است. بنابراین اهمیت شاهنامه تنها به دلیل وجهه ادبی این اثر نیست، بلکه می توان این اثر را شناسنامه مکتوب از اجداد پارسی زبانان نامید. باز هم از دکتر صاحب یا حقی صحبت های بشنویم در باره انتشار شگرف شاهنامه در سطح جهان.
ترتیب شاهنامه با این کار، فردوسی با این کتاب و با این زبان کشورگشایی کرده است به نظر من. یعنی اگر ملاحظه فرمایید که ناگهان شاهنامه در افقهای جغرافیاهای زیاد پخش شد، معرفی شد و رفت تو دل مردم که پارسی رو یاد گرفته بودن، پارسی رو به عنوان زبان دوم یاد گرفته بودن، حتی ملاحظه فرمایید که چقدر این تأثیرگذار بوده این سخن. میدونیم که شاهنامه خیلی زود به هندوستان رفت، چون که زبان پارسی به هندوستان رفت، در اونجا هم شاهنامه یکی از محورها قرار گرفت و بسیاری از پویش هایی که بعداً در مورد شاهنامه صورت گرفت در شبه قاره هند آغاز شد در دورهای بعد. و بعد که صنعت چاپ در واقع در دنیا مطرح شد، شاید نخستین چاپ های شاهنامه در هند اتفاق افتاد. این خودش یک توفیق بزرگی است که به نظر میرسه اون ابزاری که فردوسی برای این کار به کار گرفته است اینقدر زرین بوده که رفته به سمت اون. چرا شاهنامه در این مناطق بیشتر مطرح شد؟ نه تنها در هند، بلکه در غرب ایران، در آسیای صغیر هم نفوذ کرد. روز بزرگداشت فردوسی رو گرامی می‌داریم و با همه وجود میگوییم درود بر زبان فارسی و درود بر فردوسی.
در شاهنامه داستان‌های مستقل پراکنده‌ای مانند داستان زال و رودابه، رستم و سهراب، بیژن و منیژه و غیره نیز وجود دارند که مستقیماً به سیر تاریخی مربوط نمی‌شوند. در سراسر کتاب شاهنامه نیک و بد، خیر و شر و حق و باطل نبرد دائمی دارند. در اون مایه شاهنامه به اساس آزادی‌خواهی و آزادگی است و پهلوانان شاهنامه در جنگ دائمی برای مطالبه آزادی و آزادگی هستند. فردوسی پیرو دین اسلام بود و به پیغمبر اسلام و امامان عشق می‌ورزید و بخش‌هایی از شاهنامه را در مدح و ستایش آنها سروده است. در شاهنامه فردوسی برای توصیف عشق نیز همچنان زبان حماسی را انتخاب می‌کند. موسیقی کلام فردوسی، انتخاب مناسب وزن و قافیه‌ها، انواع صنایع ادبی در شاهنامه آن را به یک اثر بی‌بدیل تبدیل کرده است. اغراق‌های استادانه، تشبیه‌های بدی و تصویرسازی‌های طبیعت در شاهنامه به شکلی کاملاً هنرمندانه استفاده شدند. فردوسی در سال 416 هجری قمری از دنیا رفت و مرگ او در دورانی سخت و در شرایط نابسامان مالی و عصر تعصبات مذهبی بوده است. آرامگاه فردوسی در نزدیکی شمال غربی شهر مشهد در مسیر عبوری به سمت کلات نادری و در نزدیکی شهر تاریخی طابران و بقعه تاریخی هارونیه واقع است. تشکر که با ما همراه بودید. از نشرات رادیو دری و با برنامه کاخ بلند به مناسبت گرامی داشت حکیم فردوسی در خدمتتان بودیم. تا درود دیگر، بدرود.
کنون صادقی برخروشد چرد، به هر زن بگوید به مردان مرد، هر آن کس که شاهنامه خوانی کند چو رستم شود پهلوانی کند، وگر زن بخواند شود ارجمند، کشد سر به نزدیک ابر بلند، جوان ار بخواند دگر کودکان، شود نامشان در جهان جاودان.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. به دنبال تنش‌های چند هفته اخیر بین هند و پاکستان بر سر کشته شدن تعدادی از گردشگران هندی در یک حمله تروریستی در منطقه کشمیر تحت کنترل هند که دهلی نو اسلام‌آباد را مسئول آن دانست، هفته گذشته هند حملات موشکی به مناطقی از پاکستان انجام داد و پاکستان هم به این حملات پاسخ داد و عملاً جنگ بین دو کشور در گرفت. این جنگ بین دو قدرت هسته‌ای که جدی‌ترین جنگ بین آنها در چند دهه اخیر خوانده شده، باعث نگرانی در سطح منطقه و جهان شد. آنگونه که منابع آمریکایی اعلام کردند، به دنبال مذاکره مقامات هند و پاکستان با میانجیگری آمریکا، دو طرف بر سر پایان جنگ و برقراری آتش بس توافق کردند. مقامات هندی و پاکستانی هم با تأکید بر این که طرفدار جنگ نیستند، توافق آتش بس خود را تایید کردند و هرچند در مواردی یکدیگر را به نقض آن متهم کردند، به نظر می رسد که درگیری نظامی جدی بین دو کشور به پایان رسیده است. در برنامه این هفته کنکاش به سوابق و ریشه های تنش ها و جنگ های هند و پاکستان و پیامد های چنین جنگ هایی برای کشورهای جهان، منطقه و به ویژه افغانستان می پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می کنیم. هند و پاکستان به دنبال یک واقعه به سرعت وارد جنگ شدند و به سرعت هم به این جنگ خاتمه دادند. کارشناسان معتقدند هر دو کشور به مقاصدی که داشتند رسیدند، به همین دلیل هم به جنگ خود خاتمه دادند. امان الله حبیبی، کارشناس سیاسی افغانستانی:
تمایل از هر دو طرف نبود که این جنگ ادامه پیدا بکنه. هر دو طرف اهدافی رو دنبال می‌کردند و این اهداف رو به یک شکلی میشه گفت که هر دو طرف رسیدند. برای پاکستان کشمیر یک موضوع بسیار حساسی است و اینکه هندی‌ها در کشمیر قلمرو که در حوزه کنترل هند است، حالت عادی برگرده، جزء خاک هند بشید، برای پاکستان پذیرشش مشکل بوده. به همین خاطر هر از گاهی باید اونجا مشکل ایجاد بکنن، بحرانی که سرخط خبرها بشه در جهان. این کارو کردن. این طرف هندی ها گفتن خب شما به ما حمله کردین، گروه های تروریستی رو پشتیبانی کردین، ما به مقر اونها حمله میکنیم. پاکستان عملیات بنیان مرصوص رو انجام داد که حالا بگن دیگه خب هندی ها حمله کردن، عملیات داشتن، ما هم عملیاتمون رو انجام دادیم، حالا دیگه مساوی شد، بیایید جنگ رو تموم بکنیم. احتمال داره که جنگ تموم بشه، منتها بحران کماکان باقی است.
کارشناسان افغانستانی معتقدند در صورتی که بار دیگر جنگی میان هند و پاکستان در بگیرد و ادامه پیدا کند، بحران سیاسی و اقتصادی آن دامنگیر افغانستان هم خواهد شد. احمد سعیدی:
جنگ عملا هست. من فکر میکنم که شاید طالبان تلاش خواهد کرد که موقف بی‌طرفی خود حفظ کنه. بحران فراگیر اقتصادی سیاسی با ادامه این جنگ دامن افغانستان رو میگیره، خیلی خطرناک است. از قبیل سرازیر شدن مهاجرین، بحران اقتصادی، بحران امنیتی، چالش های منطقه‌ای یک پی دیگری.
کارشناسان همچنان میگویند افغانستان در جنگ های بین کشورها و از جمله جنگ هند و پاکستان بی‌طرف است، اما همواره طرفدار صلح و آرامش در منطقه و جهان بود. بوده، زیرا همه و از جمله افغانستان از چنین جنگی مخصوصا در بخش اقتصادی آسیب می‌بینند. سلیم پیگیر، کارشناس سیاسی افغانستانی:
می‌خواهیم که صلح و ثبات در منطقه باشه، به خاطر اینکه ما کشور هستیم که 44 سال جنگ سپری کرده، جنگ دیدیم. نمی‌خواهیم در هیچ کشور جهان، خصوصا در کشورهای منطقه که از نگاه اقتصادی ضربات محکمش مردم افغانستان می‌بینه. ما با هند و پاکستان بیشتر از 1.5 میلیارد دلار سالانه صادرات و واردات داریم. که در این جنگ فقط ما ضربات دیدیم، ضربات اقتصادی البته.
از عبدالرحیم دورانی، کارشناس سیاسی پاکستانی، پرسیدیم سابقه جنگ‌های بین هند و پاکستان و ریشه اختلافات و تنش‌های سال‌های اخیر که بیشتر بر سر منطقه کشمیر بوده به کجا برمی‌گردد؟
کشمیر از همان اول نقطه جنگ و نقطه درگیری و اختلاف هر دو کشور بوده است و جنگ‌های مختلفی در طول این تاریخ، یعنی از 1947 که دو کشور جدا شدند، ما شاهد چند تا جنگ بر سر کشمیر و سایر مسائل بودیم که خوب یک جنگ در همون سال اول و جنگ های دیگر در 1965 و 71 اتفاق افتاد. از زمانی که دولت مودی در هندوستان بر سر کار آمده است، خوب شما میدونید مودی یه فرد افراطی هندو است که بعد از آمدن به قدرت در هند یه سری اقداماتی انجام داد که موجب شد در میان پاکستان و هند هم اختلافات افزایش یابد، هم بعضی از معاهدات بین المللی را زیر پا گذاشت، از جمله خودمختاری کشمیر تحت سلطه هند را. آقای مودی یک سری آزادی ها را محدود کرد و یک سری مصوبات را آورد که خوب کشمیر را کاملا یک منطقه لاینفک هند اعلان کرد و حیثیت اختلافی و متنازع آن را از بین برد. همچنین در داخل هند هم یک سری علیه مسلمانان هم اقدامات انجام داد. اینها باعث شد که حساسیت مردم کشمیر و حساسیت پاکستان برانگیخته شود و در مجموع من فکر میکنم که سیاست های آقای مودی که مبنی بر افرادگری هست، افرادگری هندویزم، موجب شد که منطقه دوباره به سمت خشونت و درگیری به پیش برود و یک سری مقدمات و خوب فرصت های جنگ برای دو کشور فراهم گردد. و حمله اخیر در پهلگام، در منطقه کشمیری پهلگام که در آن چند تورست و سیاه کشته شدن، هم یک بهانه ای بود برای دولت هند که آقای مودی بدون این که تحقیق کنند در همون 10 دقیقه اول گفت که این کار پاکستان هست و تروریست ها از پاکستان آمده بودند. بنابراین گفت که ما انتقام میگیریم و در همین راستا بر پاکستان حمله کرد.
از مطیع الله خروتی، کارشناس سیاسی افغانستانی، هم پرسیدیم جنگ چند روزه بین هند و پاکستان چه درس هایی برای این دو کشور و کشورهای منطقه و جهان داشت؟
جنگ پاکستان و هند در چند روز قبل یک تجربه بزرگ عظیم هم بر دنیا نشان داد، هم بر خود از دو کشور. این کشورها کشورهایی بودند که سیستم جنگ به شکل سابق کلاسیک فکر می‌کردند. کلاسیک به این معنا که جنگ پیاده تعیین کننده است، جنگ تانک و توپ و جنگ زمینی تعیین کننده است، در حالی که اونا اشتباه رفته بودند. حال عملا اونا دیدند که نه، جنگ پیاده تاثیر نمی‌کنه، بلکه اینجا جنگ تکنیک و تکنولوژی است، جنگ ربات است، جنگ طیارات بی پیلوت است، جنگ رادار هایی که توسط مثلا ربات ها رهبری میشه. به اون خاطر اینا با یک صدای آقای ترامپ جنگ توقف دادن. اینا در صدد از این هست هر دو طرف که با تکنولوژی پیشرفته معلوماتی اینا باید خود سنبال بسازن و از اون مفکوری کلاسیک که در جنگ های سابق داشتن بین هند و پاکستان. چندین دفعه در طول تاریخ جنگ شده، جنگایی بوده، جنگای پیاده و زمینی دیگه. به اون خاطر یک تجربه بسیار بزرگ نه تنها برای پاکستان و برای هند، بلکه کشورهای دیگه که در منطقه است و با اونا هم یک تجربه شد، و خصوص کره شمالی، کره جنوبی، و خصوص مثلا مشکلاتی که در بین دیگه کشورها، بین ترکیه و مثلا بین عراق یا بین کشورهای دیگه که وجود داره، مثلا ایالات متحده آمریکا مذاکرات داره با کشور دوست ایران. این تماما باید از جنگی که پاکستان و هندوستان انجام دادن از جنگ از تجربه به دست بیارن و این تجربه مثبت باشه و در قسمت گویا ارتقای ظرفیت تکنولوژی معلوماتیشان در تمام عرصه ها اینا باید توجه کنند بکشند که دیگه اول خود جنگی سه بوجود نیاید. اگر جنگی نیاید تلفات ملکی یا افراد ملکی کم باشه و تخریبات خونه کم باشه.